بسم الله الرحمن الرحیم. درباره راه‌های پروردن معانی صحبت می‌کردیم. یعنی این نویسنده وقتی که یه حرفایی داره بزنه، این حرف‌ها خب به تو به اجمال در نظرش هست و حکمی رو می‌خواد ثابت بکنه یا حکمی رو می‌خواد رد کنه یا رویدادی رو میخواد گزارش کنه، اینها به اجمال در نظرش هست. و گفتیم که وقتی که مواد مربوط به این مطالب رو گرد آورد، بایستی بتونه بپرورانه مطلب رو با این مواد. و اصولاً تا حد زیادی اون راه‌هایی رو که در نظر می‌گیره برای پروراندن مطالب، اون راهنمای گردآوری مواد هم هست. مثلا در هفته پیش گفتیم که یکی از راه‌های پرورش معانی استشهاد هست. خب وقتی که یک نویسنده‌ای بنا رو بر استشهاد می‌گذارد، بایستی در اون زمینه‌ای که میخواد حرف بزنه شواهدی جمع بکنه، از احادیث و از قرآن و از سخنان بزرگان و از اشعار و یعنی خود اون راه‌های پرورش معانی راهنماییش میکنه که چه مقدماتی رو بایستی تمهید کنه تا بتونه از اون راه اون معانی رو بپرورانه. یکی از راه‌ها گفتیم که راه‌های مختلفی رو ذکر کردیم که یکیش رو اینجا به شرح بیان کردیم. گفتیم تعریف هست، توصیف هست، مقایسه هست، استدلال هست، مکالمه و گفته شنود و مناظره هست. عرض کنم که بررسی علل و نتایج هست. اینا همه راه‌های مختلف پروردن معانی است. و لازم نیست که نویسنده یکی از این راه ها رو انتخاب بکنه، ممکنه یک یا چند راه رو انتخاب بکنه برای این کار خودش. در باره توصیف هفته پیش مشروحاً صحبت کردیم، امروز در باره دیگر طرق پرورش معانی صحبت میکنیم. یکی از راه ها گفتیم تعریف هست. بعضی از نویسندگان هستن که اینها از تعریف شروع میکنن اصلا، یعنی به خصوص بعضی از علوم در بعضی از رشته‌های علمی هست که تعریف اساس هست، یعنی بر مبنای تعریف هست که بقیه حرف‌ها زده میشه. یکی از مبادی در واقع تعریف هست. مثلا در علم ریاضی تعریف از مبادی است. ما باید اول تعریف بکنیم مثلا مربع چی هست تا خواص مربع رو در باره صحبت کنیم، یا دایره تعریف بایستی بکنیم که دایره چه است تا درباره خواص دایره صحبت بکنیم. بنابراین اصولاً بعضی از رشته‌های علمی است که بناش و اساسش بر تعریف است. خب این تعریف معمولاً اینطور هست که بعضی از نویسندگان قبل از اینکه به خود تعریف بپردازند، عناصر و اجزای تعریف رو از راه تحلیل به دست میارن. یعنی چه؟ یه وقت هست که شما فرض کنید که میخواید درباره زبان صحبت کنید، زبان انسانی. زبان رو تعریف میکنید، میگه زبان تعریفش اینه. یه وقت هست که نه، شروع نمیکنید با تعریف، نمیگید زبان تعریفش اینه، ولی کم کم می کشانید اون خواننده یا شنونده رو به تعریف زبان، یعنی به اونجا می کشانید که خودش زبان رو تعریف می کنه، کم کم او رو راهنمایی می کنه. یکی از روش های سقراط همینه، وقتی که می خواد تعریف یک چیزی رو به دست بده، از اولش خودش تعریف نمی کنه اون چیز رو. مثلا میگه شجاعت، خودش تعریف نمی کنه شجاعت رو، شجاعت رو میپرسه از مخاطبش که شجاعت چی هست، او یه تعریفی میکنه. بعد سقراط در تعریف او تناقضی پیدا میکنه، و به رخش میکشه و او رو کم کم پله پله میکشانه به اونجایی که تعریف نسبتا جامع و مانعی رو بهش میرسه. مثلا درباره زبان که ما میخوایم بگیم که زبان چی هست، خب ممکنه یک راهش این است که از اولش بگیم آقا زبان یه دستگاه پیچیده ای از نشانه ها هست که درش واقعیت به گونه های مختلف تجزیه میشه و دارای تجزیه دوگانه است. در تجزیه اول تقطیع میشه به واحدهایی که معنیدار هستند و در تجزیه دوم به واحدهایی که خودشون معنی ندارن ولی تمایز دهنده معنایی هستن. یه تعریف جامع و مانع از زبان رو اول میگیم. این در ریاضی معمولا اینطور هست. در ریاضی مربع رو تعریف میکنن، میگن مربع چهار ضلعی است که زوایا و اضلاعش با هم دیگه مساوی باشه، که این تعریف که میگن مربع چهار ضلعی است یعنی از سایر سطوح این رو متمایز میکنه، یعنی از پنج ضلعی، از شش ضلعی، از سه ضلعی، از مثلث، از مخمس، از اینهایی رو جدا میکنه. وقتی میگه چهار ضلعی است، وقتی که میگه اضلاعش مساوی است، ای رو از فرض بفرمایید مستطیل جدا میکنه، برای که در مستطیل چهار ضلعی هست ولی اضلاعش مساوی، از زوزنقه جدا میکنه برای که زوزنقه اضلاعش مساوی نیست، ولی از لوزی جداش نمیکنه، لوزی هم چون اضلاعش مساوی است. بعد میگه که زوایاش هم مساوی است، در اینجا از لوزی هم جدا میشه. یعنی میشه یک تعریف جامع و مانع، یعنی نه فرض دیگری غیر از مربع در این تعریف وارد میشه، نه این تعریف شامل بعضی از مربع ها بشه بعضی از مربع ها نشه، نه شامل همه مربع ها میشه. این میگن جامع و مانع. بنابراین تعریف باعثی جامع و مانع باشه. این یکی که شما این رو در منطق خوندید که تعریف یکی از شرایط مهمش اینه که جامع و مانع باشه، و همچنین در تعریف باعث معرف از لا از معرف باشه. یعنی ما وقتی که میگیم چیز مربع چهار زل ایست، باعث قبلا زل رو شناخته باشیم، قبلا چهار زل ای رو شناخته باشیم، یعنی اون برای ما معلوم باشه. ولی اگر خود چهار زل ای برای ما مجهول باشه، این تعریف چیزی رو برای ما روشن نمی کنه. بنابراین باعث در تعریف معرف از معرف اجلا باشه. خیلی از تعریف ها میبینید که ما به دست میدیم و این خاصیت رو نداره، یا جامع و مانع نیست یا درش معرف اجلا از معرف نیست. ولی گفتن در ریاضی معمولا از تعریف شروع میکنن و بعد خواصشو میگن. مثلا فرض کنید که مربع رو تعریف کرده، بعد خواصشو میگه، میگه در مربع مثلا اقطار با هم دیگه مساوی هست. فرض کنید یکی از چیزایی که از این تعریف ناشی میشه اینه که اقطار قطرهای مربع با هم دیگه مساوی هستن، یا قطرها برای یک دیگر عمود هستن. این از تعریف ناشی میشه، یعنی این دیگه اثبات میکنن، از اون تعریف حرکت میکنن، مبدا حرکتشون اونجاست و بعد اثبات میکنن نیرو. این حکم یه وقت اینطور هست که در ریاضی معمولا اینطور هست، یا در علوم مثلا در فیزیک، در علوم تجربی و اینها معمولا یک سلسله تعاریف رو به دست میدن که معلوم باشه وقتی که صحبت میکنن ازش، جرم چی هست، وزن چی هست، قوه چی هست، نیرو چی هست، انرژی چیه، اینها رو تعریف میکنن. ولی راه بهتر و روشنتر این هست که ما از تعریف شروع نکنیم، بلکه ما مصادیق رو در نظر بیاریم در نظر خواننده، او رو راهنمایی بکنیم به این که کم کم به تعریف برسه. ما چطور رسیدیم به این که میخواییم مربع رو تعریف کنیم؟ به این رسیدیم که بگیم چهار ضلعی است که زوایا و اضلاعش با هم دیگه مساوی است. چطور به اینجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم برای اینکه کم کم خواستیم که اون چیزی که مربع نیست اون رو جدا کنیم از مربع، یعنی یه وجه تمایزی بین مربع و غیر مربع قائل بشیم. بنابراین ما در واقع سیر فکری داشتیم که به این تعریف رسیدیم، همینطوری به این تعریف نرسیدیم. یعنی مربع را اول مقایسه کردیم، مثلا با زوزنقه، با مستطیل، با لوزی، با مثلث، با دایره، با همین اشکال مقایسه کردیم، بعد فرق بین اینها رو پیدا کردیم. یعنی در مجموعه اشکال هندسی مسطح، در این مجموعه ما این مثلا افراد و اشخاص این مجموعه رو، اعضای این مجموعه رو با همدیگه مقایسه کردیم و بعد بر اثر این مقایسه فرق گذاشتیم بین اجزای این مجموعه. دیگه فرق اینها در چی هست؟ فرق ماهوی اینها در چی هست؟ دایره با مربع فرقش در چیه؟ یا بیزی با دایره فرقش در چیه؟ بنابراین ما یک سیر فکری داشتیم که به این تعریف رسیدیم. همون سیر فکری رو ما در نوشته خودمون پی میگیریم. یعنی از اولش نمیرسیم به اون هدف نهایی، کم کم پا به پای خودمون خواننده و شنونده رو با خودمون همراه میکنیم و میبریم جلو. مثلا در زبان، در تعریف زبان که گفتیم که زبان داره مثلا دستگاه پیچیده است از نشانها که واقعیت رو، واقعیت در اون به گونه خاصی تجزیه میشه و دارای دو سطح هست. یه سطحش سطح به اصطلاح تکواژی است که در واقع تجزیه میشه به کوچکترین واحدهای معنایی، و یک سطح دیگرش سطح واجی است که درش عناصر تجزیه میشن به اجزایی که اینها خودشون معنی ندارن ولی تمایزان دیمن. خب ما چرا این تعریف، چطور شد که به این تعریف رسیدیم که این تعریف جامع مانع است؟ یعنی همه زبانهای انسانی رو در بر میگیره و هیچ چیزی رو که جز زبان انسانی باشه در بر نمیگیره. یعنی هم جامع هست هم مانع. برای این که ما چطور به اینجا رسیدیم، اولا ما زبان رو بردیم در یک مجموعه. یعنی همیشه شما میخواید یک چیزی رو تعریف کنید، حد و رسم داره، شما خوندید در منطق. یعنی شما اون مفهوم رو میبرید در یک مجموعه. مثلا عدد زوج در مجموعه اعداد طبیعی هست، در مجموعه اعداد هست. یا مثلث در مجموعه اشکال هندسی هست، یا حیوان در مجموعه به اصطلاح موجودات نامی و دارای حس و حرکت هست. درسته؟ یعنی یا مثلا فرض کنید که زهره در مجموعه سیاروان هست، یعنی هر چیزی رو، یا گل سرخ در مجموعه گل هاست، یا نارون در مجموعه درخت هاست. یعنی هر چیزی رو اول میبریم در مجموعه خودش، بعد ببینیم که افراد این مفهوم با افراد مفاهیم دیگری که با او هم خانواده و هم مجموعه هستن چه تمایزاتی دارن. اون وقت اون تمایزها رو معین میکنیم، فرق ها رو. یعنی به اصطلاح چیز رو، جنس و فصل رو، اول جنس رو بعد فصل رو، یعنی این نوع از چه جنسیست، بعد فصلش با سایر انواعی که ذیل همون جنس هستن چی هست، فصل و جنس رو معین، حد و رسم رو معین میکنه. در مورد زبان هم همینطور. زبان اول چیزی که میبینیم، میبینیم که این یک جزء نشانه هاست، یعنی جزء دستگاه های نشانه است. یعنی درش دال و مدلول هست، درش دلالت هست. اجزای این زبان دارای دلالت هایی هستن. هر چیزی که دارای دلالت هست نشانه است. به اصطلاح دال و مدلول دلالت داره، رابطه بین دال و مدلول دلالت هست. ولی دستگاه نشانه ها، یعنی در نشانه ها، در میان نشانه ها خیلی چیزا هستن که نشانه هستن. مثلا فرض کنید که شما وقتی که خشمگین میشید صورت تو سرخ میشه. خب این سرخی هم این نشانه است. یا شما آتش رو که میبینید، دود رو که میبینید، این نشانه است، برای اینکه دلالت میکنه بر وجود آتش. بنابراین نشانه ها فقط زبان نیست که نشانه است، خیلی چیزا نشانه هستن. خب ما بس باید یه کاری بکنیم که این نشانه از نشانه های دیگر متمایز بشه، یعنی ببینید فصل این با اونهای دیگه چی هست، چه فصلی هست بین این و اون. ما ببینیم زبان نشانه است و این جامع هست، یعنی هر زبانی نشانه است، زبان انگلیسی نشانه، زبان فرانسه نشانه، زبان فارسی نشانه، ولی مانع نیست. یعنی غیر زبان هم چیزایی هست که نشانه هستن. دود هم نشانه است، ولی اون زبان نیست. زبان که میگه این زبان انسانی. بنابراین ما میریم به طرف این وجوه فارق. یه وجوه اشتراک هست، وجوه فارق. وجوه اشتراک همه اینها نشانه است. زبان، آتش، چراغ راهنمایی، اینا همه سلام علیکم. کلاه از سر برداشتن، کلاه از سر برداشتن یه نشانه احترامه. کلاه بر سر یه وقتی بود که شما اگر در یک اتاق کلاه سرتون نبود نشانه بی احترامی بود، ولی حالا نه، نیست، این نشانه نیست. فرض کنید شما میخواید بگید نه اینطوری میکنید، ممکنه فرنگی ها اینطوری بکنن، به معنی بله باشه، یعنی نشانه است دیگه، نشانه قرار داد. بنابراین خیلی زیاد نشانه است، یکیش هم زبان. خب فرق زبان با اون نشانه، به علاوه یه وقت شما میگید نشانه است یه چیزی، یه وقت میگید دستگاه نشانه است. چون دستگاه با نشانه ها، نشانه های منفرد اینا فرق داره. یه وقت شما یه دستگاه دارید از یک اجزایی، یعنی یک اجزای دستگاه رو نشون میدن. فرض کنید شما یه دست اونجا دارید، یه پا اونجا دارید، یه بینی اونجا دارید، یه نمیدونم چیز مو اونجا دارید، اینا پراکنده. یا مثلا فرض کنید که یه مهره اونجا دارید، یه پیستون اینجا دارید، یه چرخ اونجا دارید، یه نمیدونم دلگیر هم اونجا دارید. به این که نمیگید اتومبیل. یعنی اینها درسته که اجزای اتومبیل هستن، ولی اینها باید بیان جمع بشن با هم و هر کدوم یه نقشی داشته باشن، با هم دیگر ارتباطی پیدا کنن، این با اون، اون با این. مثلا فرض کنید که شما جعبه دنده داشته باشید، ولی فرض کنید که این آلات مثلا نقالی حرکت نداشته باشید که منتقل کنه مثلا حرکت رو، این جعبه دنده به طور خودی خود هیچ نقشی نداره. این باید سوار بشه بعد بتونه نقشش رو ایفا بکنه، یعنی در رابطه قرار بگیره با اعضای دیگه. این دست و سر و گوش و بینی و نمیدونم معده و مغز و اینها، قلب و اینها، تک تکشون هیچ چیزی ندارن، نقشی نیست. ولی وقتی که رو هم سوار میشن، با هم یک مجموعه، یک دستگاهی رو درست میکنن به نام دستگاه جسم انسانی، که این دارای هر کدوم از اعضاش دارای نقشی هست، دو با اعضای دیگر هم پیوند داره، رابطه داره. یعنی مثلا فرض کنید که اگر قلب تون بزنه، شما یه وقت میبینید که رنگ صورتتون هم عوض میشه. یا مثلا خونتون کم بشه، یا میبینید که رنگ چهرهتون هم زرد میشه. یعنی اینها با هم دیگه ارتباط دارن، ارتباط عضوی و ارگانیک دارن، عالی دارن با هم. دستگاهی هم چیزی هست، یعنی تو با هم معنی پیدا میکنن، نه بدون هم. وقتی که در یک مجموعه میان معنی پیدا میکنن، اون وقت قلب معنی قلب پیدا میکنه، ریه معنی ریه پیدا میکنه، در این مجموعه پیکر انسانی معنی پیدا میکنه. بنابراین این یک که ما مجبور شدیم در این تعریف زبان هم همینطوره. زبان تمام اجزایش با هم دیگر پیوند دارن، نقش دارن. این کلمه در این جمله فاعله، ممکن همین کلمه در جمله دیگر مفعول باشه، در جمله دیگر مضاف الیه باشه، در جمله دیگر منادا باشه. این کلمه تغییر نمیکنه، همین کلمه است، ولی در ارتباط با اجزای دیگر که یه اسمای دیگه پیدا میکنه، اینجا فاعل میشه، مفعول میشه، مضاف الیه میشه، اینجا منادا میشه. بنابراین ما به این معنی میگیم زبان یه دستگاه است، مثل همه دستگاه ها. حالا مشانه رو بذاریم کنار اصلا. به این معنی زبان یه دستگاه است، برای که تمام اعضاش داره این نقشی هستن، داره ارتباط با هم دیگه هستن. و بعد دستگاهی، چه دستگاهی است؟ دستگاهی است از یک از نشانه ها، ولی خب خیلی دستگاه نشانه زیاد داره. چرا راهنمایی هم دستگاه نشانه است گفتم. و زبان جزء نهادهاست، نهادهای اجتماعی است. یعنی همونطوری که شما مثلا مذهب دارید، خانواده دارید، خلقیات و آداب و رسوم دارید، اینا همه نهادهای اجتماعی است. همونطور هم زبان دارید، زبان هم یکی از نهادهای اجتماعی است. یعنی کم کم شما رو اون کسی که میخواد تعریف زبان رو به دست بده یک دفعه نمیگه که زبان چیه، کم کم شما رو گونده میرسونه که خودتون مجبور میشید که تمام این عناصر رو در تعریف وارد کنید. خب و بعد خیلی از دستگاه های نشانه هستن که دارای این خاصیت زبان که عبارت از تجزیه دوگانه باشه نیستن، فقط زبانی که دارای این حالا نمیخوام وارد مبحث زبانشناسی و زبان بشم اینا. مقصود اینه که یک شاهدی ذکر کنم که چطور ممکنه شما اول تعریف رو بگید و بعد یک خواهی که اجزایش رو شهر بدید که چرا من اینطور گفتم، چرا این رو آوردم، چرا این عنصر رو آوردم، چرا اون عنصر رو آوردم. اینها رو یکی یکی شهر بدید. یه وقتا نه، شما اول تعریف نمی کنید، بلکه اول اون فرایند و اون بهتر روندی رو که روند فکری رو، سیر فکری رو که خودتون اون سیر رو انجام دادید و رسیدید به تعریف، خواننده رو هم با خودتون پا به پا همراه میکنید و میرسانید به اون تعریف. این یه مسئله. یه مسئله این که وقتی که تعریف کردید، اون وقت نتایجی از تعریف میگیرید. یعنی از تعریف همیشه یه احکامی اخذ میشه. همونطور که در هندسه شما از تعریف گفتن که احکامی اخذ میکنید. مثلا فرض کنید که شما وقتی میگید که خط مستقیم اکثر فاصله بین دو نقطه هست، بنابراین در مثلث شما میگید که هر ضلع کوتاه‌تر است از مجموع دو ضلع دیگر. چرا؟ برای که دو ضلع دیگر اکثر فاصله نمیتونن باشن، چون خط منکسرن، این خط مستقیمه که اکثر فاصله است. از این تعریف اون نتیجه رو میگیرید. یعنی یه احکامی مترتب هست بر تعریف. مثلا به این تعریف که در کتابتون، در کتاب آیین نگارش هم هست، توجه فرمایید. این تعریف البته اخذ شده، یعنی نقل شده از یک متنی. تعریف کرده که عرفان طریقه معرفت در نزد اون دست از صاحب نظران است که بر خلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدلال. ما کامل داریم که این تعریف درست یا درست نیست. به نظر من شاید درست هم نباشه این تعریف، ولی به هر حال این تعریف رو حالا قبول میکنیم. این عرفان رو اینطوری تعریف کرد، حالا ممکنه عرفان واقعی اون مصداقی که در خارج داریم با این تعریف نخونه، ولی آمدیم این عرفان رو گفتیم این ما اسمش رو میذاریم عرفان. عرفان اولا ببینید در یک مجموعه ای آورده، طریقه معرفت، یعنی یه راه برای شناخت، شناخت حقایق. عرفان رو جز این مجموعه آورده، طریقه معرفت در نزد اون دسته از صاحب نظران است. بعد تصمیم ممیزش آورده که برخلاف اهل برهان، یعنی عرفان رو در مقابل چی قرار داده؟ عرفان رو در مقابل اهل استدلال و برهان. اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارن تا بر عقل و استدلال. اینجا تکیه بنده روی بیشتر هست که میگه اگه یه وقت میگفت که عرفان طریقی معرفت در نزد اون دسته از صاحب نظران است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق اشراق اعتماد دارند نه بر عقل و استدلال، یه وقته اینطوری تعریف کنیم. یه وقت میگه نه، بیشتر اعتماد دارن تا بر عقل و استدلال. اتفاقا نویسنده این تعریف، یعنی کسی که این تعریف رو در نوشتش به کار برده، این در واقع این تعریف هم کمی از خلق و خوی اون نویسنده هم حکایت میکنه. خلق و خوی اون نویسنده این است که هیچ وقت حکم قطعی نمیکنه. یعنی در تمام نوشته ها شما بگردید همیشه حکم که صادر میکنه درش لیت و لعله هست. در اینجا هم جای مسامحه و جاپایی گذشته، دیگه بیشتر اعتماد داره، نگفته اصلا اعتماد نداره. خب بله حالا نمیخوام اسم ببرم. خب از این تعریف چه احکامی نتیجه میشه؟ یکی این که وقتی که میگه بیشتر اعتماد دارن معنی چیه؟ یعنی اهل عرفان هم بر استدلال اعتماد دارن. وقتی میگه بیشتر اعتماد دارن یعنی بر اون هم اعتماد دارن، بر این هم اعتماد دارن، منتها این بیشتر از اون. یکی این که اهل استدلال هم بر ذوق اشراق اعتماد دارن، این رو هم میرسونه دیگه. بله، برای که میگه که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق اشراق بیشتر اعتماد دارن تا بر عقل و استدلال، یعنی اهل برهان بر عقل و استدلال بیشتر اعتماد دارن تا بر کشف و ذوق. به نتیجهش این میشه که بر کشف و ذوق هم پس اعتماد دارن، درسته؟ و از اینجا باز نتیجه میشه که اعتماد اهل عرفان و اهل برهان بر استدلال و بر اشراق نسبی است، اعتمادشون مطلق نیست، نسبی است. برای که اگه مطلق بود بر یکی داشتن بر یکی دیگه نداشتن اعتماد، ولی اینطور نیست، بر این دارن بر اونم دارن، منتها بر یکی بیشتر از دیگری، نسبی است. و فرق اهل عرفان و اهل برهان دیگه در طریق معرفت فرق کمی است نه فرق کیفی. اگر اینطور بود که اهل برهان اصلا بر استدلال بر ذوق و اشراق اعتماد نداشتن، فرقشون چی بود؟ اونا داشتن، فرقشون کیفی بود. ولی در اینجا فرقشون کمی است نه کیفی، یعنی اون بیشتر داره این کمتر، به یکی بیشتر به یکی کمتر. خب اگر چنون که تعریف کننده نخواد که ما یک همچین نتیجه گیری هایی از تعریف بکنیم، یعنی اون واقعا نمیخواد بگه که فرق اینها کم نیست، میخواد بگه فرقش کیفی است. اگه یه همچین مرادی میداشت معلوم میشه تعریفش چیه؟ در تعریفش نقص هست، در تعریفش عیب هست. بنابراین ما وقتی که یه تعریفی به دست میدیم بایستی نتایج مترتب بر اون تعریف را هم همیشه در مد نظر داشته باشیم. اگه در مد نظر داشته باشیم اون وقت مخصوصا در مجادله و در مناظره ما به بنبست میرسیم، یعنی طرف میتونه ما رو به بنبست برسونه، یعنی از تعریف ما. اتفاقا یکی از راه های مناظره همین هست که میگه آقا شما که فلان مفهوم رو اسم بردید این مفهوم چی هست به نظر شما؟ شما مجبوری تعریف کنید براش. یکی از راههایی که میشه طرف رو واقعا به بنبست کشون همینه، برای که تعریف کردن خیلی کار مشکلی هست، یعنی تعریف جامع و مانع به دست دادن بسیار کار مشکلی هست، از مشکل‌ترین کارهاست. و شاید هم بعضی ها معتقدن که اصلا نمیشه تعریف جامع و مانع به دست داد، بعضی ها اینطور اعتقاد دارن. به خصوص در علوم تجربی اصلا معتقدن که ما تعریف نمی کنیم، توصیف می کنیم. دلیلشون هم اینه که پدیده ها سیال هستن، شما از چیزی که سیاله شوری تعریف به دست می دید. البته ما از مفاهیم تعریف به دست می دید نه از پدیده ها، در اینکه پدیده ها الان هست آن دیگر طور دیگر است نیست، بنابراین از چیزی که گذراست و سفنجیست و نمیشه این رو ثابت نگه داشت، تثبیت کرد، نمیشه اصلا تعریفی به دست داد. تعریف حد و رسم میخواد. شما تعریف کنید یعنی این چیزی رو در یک چارچوبی قرار میدید، در یک محدودی قرار میدید. این چیزی رو که نمیشه در محدود قرار داد، خب دیگه تعریف بردار نیست. ولی من مفاهیم رو، یعنی مفاهیم در واقع ثابت کرد، معانی ثابت کردن پدیده ها. ما وقتی که میگیم راستی، دیگه مقصود راستی حسن یا حسین یا راستی امروز و فردا و دیروز نیست. ما انتزاع کردیم راستی رو، یعنی این رو یه مفهومی از راستی درست کردیم. راستی خود راستی، مفهوم راستی که در خارج نیست، مصادیقش در خارج هست. راستی خود راستی، مفهوم راستی که در خارج نیست، مصادیقش در خارج هست. یا مثلا شجاعت همینطور، یا ادب همینطور، یا احترام همینطور، اینا مصادیقشون در خارج هست. خودشون که در خارج وجود نداره، خودشون یه مفاهیم انتزاعی هست. خب بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم که ما اگر بخواهیم یه تعریفی بکنیم، باید مواظب اون احکامی که برش مترتبه باشیم تا بعد گیر نکنیم. اینجا یک مثال دیگر هم زده برای روشن شدن مطلب، او رو هم میخونم. میگه که تا اینجا به این نکته اشاره کردیم که تعریف دارای نتایج احکامی هست که بایستی ما مواظبش باشیم که یه وقتی تعریفی به دست ندیم که نتایج احکامی از اون هم حاصل بشه که ما اون نتایج احکام رو قبول نداریم خودمون، یا به ضرر ماست در مناظره. یه وقت هست که نه، ما این مسئله به این اعتبار نگاه نمی کنیم به این موضوع. به این اعتبار نگاه میکنیم که ما تعریف رو میدیم، یه نویسنده تعریف رو به دست میده، بعد برای اینکه این تعریف روشن بشه، چون تعریف مجمل دیگه فشرده است، برای اینکه این تعریف روشن بشه، یکایک عناصرش رو میاد شرح و بحث میده. یعنی یکی از راه های پرورش معانی همین هست که شما اول تعریف رو به دست بدی، نگید که چجوری به این تعریف رسیدی، ولی برای اینکه این تعریف باز بشه، گشوده بشه و شرح بشه، درباره اجزای این تعریف، به اینکه چرا این اجزا رو آوردید در تعریف، درباره اون شرح و بحث میدید. مثلا میگه که به شیخ ما رحمت الله علیه در حد توبه، حد یعنی تعریف، این گفته است: ترک اختیار گناهی کند که مثل اون گناه از او در وجود آمده باشد و سابق شده، یعنی پیشتر این گناه از او سر زده باشد. گناهی در منزلت نه در صورت، تعظیم خدای را و پرهیزیدن از سخط او. ببینید تمام چیزهایی که این آورده در تعریف ضرورت داشته بیاره و بعد شرح میده که چرا من این چیز را آوردم. مثلا اگر فقط میگفت به شیخ ما رحمت الله علیه در حد توبه این گفت هست، ترک اختیار گناه میکند، همین، این نمیشه توبه. ترک اختیار گناهی کند، این نمیشه توبه، برای که ممکنه اون گناه را اول دفعه کرده باشه، قبلا نکرده باشه، این توبه نمیشه. درسته؟ یا اول دفعه بخواد بکنه، قبلا نکرده باشه، این توبه نمیشه. بنابراین اضافه کرده که مثل اون گناه از او در وجود آمده باشه، یعنی این مکرر باشه، این گناه، هر گناهی نیست، گناهی که مکرر باشه و صادق شده. بعد گناهی در منزلت نه در صورت، اینم بعد توضیح میده که چرا این را آورده، گفته در منزلت نه در صورت، یعنی ممکنه که اون گناه فقط صورتاً تکرار شده باشه، ولی در واقع تکرار واقعی نباشه، برای اینکه در منزلت تکرار نشده. حالا بعد میگه، بعد برای چه؟ اون هم بایستی نیت درش باشه توبه، تعظیم خدای را و پرهیزیدن از سخط او، از خشم او. بنابراین همه اینها رو شرط توبه میدونه، جزء توبه میدونه. یعنی اگر یکی از این عناصر تحقق پیدا نکنه، توبه تحقق پیدا نکنه. میگه که حالا یکی یکی میگه، یکی ترک اختیار گناه. اول میگه خب چرا گفتن ترک اختیار گناه، این رو شرح میده. و آنکه دل بران نهد، و بنابراین یکی از چیز عناصر توبه اینه که ترک اختیار گناه. و آنکه دل بران نهد و عزم جزم کند که البته هرگز با سر گناه نرود، یعنی دوباره برنگرده به اون گناهی که کرده. پس اگر گناه کرد و در دل دارد، اینجا میگه اختیار، یعنی او رو برگزینه بر خود گناه، ترک رو بر خود گناه اختیار بکنه، یعنی بهتر بدانه ترک رو بر خود گناه. چون ممکنه یه وقتی یک گناهی کردید دوباره وسوسه میشید که اون گناه رو تکرار کنید، ولی نمی کنید، ولی این ترک رو اختیار نکردی برای بهتر ندونستی از نکردن، نکردی حالا به علت دیگری و انگیزه دیگری، مثلا به ریا یا به نفاق یا برای اینکه مثلا دیگران از شما بد نگن، به این چیزا ترک اختیار نکردید. این فرق داره با اینکه شما ترک اختیار بکنید، ممکنه شما دوباره رو مکرر نکنید ولی این ترک اختیار نباشه. اینی که میگه که ممکن دل برون نهد و از جز کند که البته با هرگز با سر گناه نیاد، پس اگر گناه کرد و در دل دارد که باز با سر گناه رود، یا عزم نکند و در تردد باشد که با سر گناه رود یا نره، نه تایب نباشد، او را توبه کار نخواند، بلکه او را از گناه باز ایستاده خواند، یعنی ممنوع شده از گناه کردن. حالا یا خودش ممنوع کرده از گناه کردن، یا اینکه موقعیت او را ممنوع کرده از گناه کردن. شرط دوم آنکه توبه از گناهی باشد که مثل اون از اون سابق شده باشد، یعنی اگر گناه این اون گناه رو قبلا نکرده، این دیگه توبه اسمش نیست، که اگر سابق نشده باشد دیگه نمیگن این توبه، میگن چیه؟ میگن متقیست. یعنی اگر شما یک گناهی که قبلا نکردید حالا ازش بپرهیزید، دیگه نمیگن توبه، که برای که گناه نکردید که دوباره بخواید مکرر بکنید و به تایب باشید. بنابراین در اینجا با این شرط، با این به اصطلاح قید، نه شرط، با این قید تایب رو ممیز کرده از چی؟ متمایز کرده از متقی. ببینید یکی یکی رو جدا میکنه. شرط سوم این که گناه که صادر شده باشد مثل این باشد که ترک اختیارش میکنند، یعنی ترک اختیار گناه می کند. مثلیتی در منزلت و درجه نه در صورت. حالا شاهدش رو شما ببینید اینجا روشن می شه. نبینی که مرد پیر به غایت که از او زنا و راه زدن سابق شده باشد، چون از اون توبه کند توبه درست آید، وصف نشاید کرد او را به اون که او تارک و آن است، و حال اینکه او عاجز غیر متمکن است، لیکن او قادر است بر اون که گناهی که مثل زنا و قصد سریق باشد در منزلت و درجه از اون توبه کند. خب یه پیرمردی که این قبلا زنا کرده و حالا توبه میکنه که دیگه زنا نکنه، در این حال که پیر واسه نمیتونه زنا بکنه، قادر بر زنا نیست، ولی با امید این ما میگیم چی؟ تائب. چرا؟ برای اینکه درسته که این نمیتونه زنا بکنه، درسته، ولی بر زنای گناه کبیره است، درسته، درسته بر زنا قادر نیست، ولی بر چیزی که از نظر درجه و منزلت مثل زناست قادر. مثلا فرض کنید که دروغ بگه، فرض کنید بر اون قادر. بنابراین این چون در واقع توبه کرده از زنا، یعنی درسته که نمیتونه این کار، متمکن نیست براش که این کار رو انجام بده، ولی مثل اون رو میتونه انجام بده، یعنی چیزی که در منزلت او هست میتونه انجام بده. بنابراین با این تعریف این گفته که این باز تایب هست، با این که نمیتونه، قادر نیست بر این گناه، با این وجود تایب هست. مثلا فرض کنید که بگه که من از همه گناهان کبیره توبه کردم، روزنه هم جزش میشه دیگه. شرط چهارم این که ترک اختیار گناهی که کنه تعظیم خدای را کنه، یعنی همینطوری نباشه مثل که شما روزه بگیری قربتن الی الله نباشه، به خاطر این باشه که مثلا لاغر بشید یا رژیم بگیرید، اینطوری نباشه. ترک اختیار گناهی که کنه، مثلا فرض کنید که ترک زنا بکنه به خاطر اینکه استسقا نگیره، فرض کنید این نمیشه توبه. ترک اختیار گناه بکنه نیت اندرش هست، تعظیم خدای را، یعنی اینکه خدا را بزرگ شماره، او دستور داده بنابراین نبایستی بکنه، برای اینکه خداوند بزرگه، بایستی دستور و فرمان بزرگ رو اجرا کرد، اطاعت کرد و پرهیز از خشم و به سختی عقاب او، نه از برای رغبت دنیاوی یا ترسی از مردم یا طلب ثنایی و سیتی یعنی آوازه‌ای و یا ضعفی که در نفس یابد یا درویشی یا غیرهون، یعنی فقیره نمیتونه این کار بکنه، اصلا پول لازم داره این کار، پول نداره بکنه، یه گناهی رو میخواد انجام بده ولی پول لازم داره، اینی که ترک این اختیار میکنه. یه کسی مثلا فرض کنید که سیگار نمیکشه، نه به خاطر این که واقعا توبه کار از سیگار، بلکه پول نداره سیگار بخره، هر وقت پول داره بشه دوباره سیگار میکشه، این حساب نیست، این توبه کار نیست در واقع. این همه شرایط و ارکان توبه است که چون حاصل شد و تمام شد توبه باشد حقیقی صادق. حالا ممکنه شما یک کسی توبه رو اینطور تعریف نکنه، طور دیگه تعریف کنه، اون وقت نتایج دیگری برش مترتب هست، این لازم نیست شما توبه رو اینطوری تعریف کنید. ممکنه یه عارفی توبه رو اینطور تعریف نکنه، حتی مثلا فرض کنید که چنان که مثلا میگن که در انجیل هست که حتی فکر زنا کردن این هم زناست، فکرش کردن ممکنه در توبه، یه کسی که اینطوری بینشش اینطوریست در توبه این رو هم بایستی قید کنه که نه تنها عملا نکنه، نه تنها مثلا اختیار بکنه ترک او رو، اون هم به خاطر رضای خدا و پرهیز از سخط او، بلکه اصلا فکرش هم به خاطرش نرسه، یعنی در اون درجه از تو، چون توبه هم درجات داره، در اون درجه از توبه باشه که فکر این کار هم یعنی اصلا براش این کار حتی تصورش پیش نیاد، تصور این که این کار رو انجام بده براش پیش نیاد، یا براش ممکنه مثلا فرض کنید که ترک اختیار بکنه ولی براش مطبوع باشه، مثلا سیگار رو ترک میخواد بکنه، درسته؟ و نیتش هم نیت خیر هست ولی براش مسبوعه، یعنی هر وقت سیگار بیاد میاره به اصطلاح یاد اون کیفی که سیگار بهش میداده، اینطور هم نباشه، حتی اون کیف هم به یاد نهاره، یا حتی برعکس مثلا اکراه داشته باشه، یعنی ممکن همین شرط ها رو شما بیارید در یک تعریفی، این بسته به اینی که چجوری تعریف کنید، بعد اون وقت نتایجی که براش مترتبه فرق میکنه. این مسئله تعریف. اما راه های دیگر پرورش معانی، یکیش هم یک راه خیلی خوب مقایسه است، وقتی که ما دو چیز رو مقایسه می کنیم برای این است که اون چیزی رو که منظور ما هست او رو روشن‌تر بکنیم، یعنی روشن بکنیم. مثلا فرض کنید که شما سعدی و حافظ رو با هم دیگه مقایسه میکنید، مثلا فرمودید سعدی و حافظ رو با هم دیگه مقایسه میکنید، برای این که یکی از اینها رو قصد دارید خوب بشناسانید، مثلا یا حافظ رو یا سعدی رو یا هر دو رو میخواست خوب بشناسانید، یکی از راه‌هایی که برای شناسوندن یک مفهومی، یک شیء یا یک مسئله‌ای شما اختیار می‌کنید اینه که مقایسه می‌کنید. شما در زندگی معمولی هم این مقایسه‌ها رو می‌کنید برای روشن شدن خودتون. مثلا فرض کنید که اینایی که از اینجا سفر می‌کنن به خارج، کشور ما رو با کشور دیگه مقایسه می‌کنن در زمینه‌های مختلف، در زمینه اقتصادی، رفت آمد، مناسبات اشخاص با یک دیگر، عواطف، خلقیات مقایسه می‌کنه. خود به خود ما مقایسه میکنیم دیگه. چه چیزایی جلب توجه ما رو میکنه؟ معمولا نتایج همین مقایسه هست که جلب توجه ما رو میکنه. این یه چیزی که فرض کنید که در فرانسه همینطوری هست که در ایران هست، جلب نظر ما رو نمی کنید. شما از اینجا میرید تهران، فرض کنید آب اینجا رو خوردید، خب شورمزه است. آب تهران می خورید، گوارات. خب طبعا مقایسه پیش میاد بین آب قم و آب تهران، مقایسه پیش میاد. و با این مقایسه است که هر دو منزلتشون و اینهاش و رابطهشون با هم دیگر روشن میشه. یا مثلا فرض کنید که زندگی 100 سال پیش رو با زندگی حالا مقایسه میکنید، یا زندگی روستایی رو با زندگی شهری مقایسه میکنید. میخواید شما مشخصات زندگی روستایی رو یا زندگی شهری رو به روستاییان بفهمانید، چه چیزهایی رو بهشون میگید؟ چیزهایی رو که در واقع وجوه امتیاز هست. و این وجوه امتیاز با چه معلوم میشه؟ با مقایسه. شما هیچ وقت نمیرید به روستایی و اینکه اصلا شهر رو ندیده یا قوم رو ندیده بهش بگید که در اونجا آدم ها روی دو پا را میرن. بله؟ تو اینجا هم روی دو پا را میرن. یا مثلا فرض کنید که در اونجا روابط پدر فرزندی هست، خود در اینجا هم هست. یا مثلا فرض کنید که در اونجا هوا تنفس میکنه خوده، در اونجا آب میاشامنه خوده. اینها رو مقایسه نمی کنید. شما مثلا فرض کنید آلودگی هوای شهر و روستا رو با هم دیگه مقایسه میکنید. یا مثلا میگید که در شهر خدمات بهداشتی بهتر هست از روستا. یا مثلا میگید که در شهر خانه ها دیوارهاش به هم چسبیده ولی در روستا مثلا هم جدا هست. فرض کنید یعنی چیزایی، یعنی شما وجوه افتراق رو بیشتر در مقایسه نشون میدید. یعنی مقایسه به ما وجوه افتراق رو نشون میده و همین وجوه افتراق هست که در واقع وصف میکنه یک چیزی رو. بیشتر وجوه افتراق هست که وصف میکنه یک چیزی رو تا وجوه اشتراق. مثلا اینکه فرض کنید که آدم ها همه دو چشم دارن، خب این وجود اشتراکشون. ولی اینکه یکی فرض کنید که چشمش میشیست، یکی چشمش سبز، یکی چشمش عسلی است، این وجود اشتراکشون مقایسه میکنید. بنابراین یکی از راه های شرح معانی و پروردن معانی مقایسه است و بهترین راه هم هست مقایسه. یعنی ما یک مفهومی رو در مقابل مفهوم دیگه قرار دیم، ولی ما چه چیز رو با چه چیز باید مقایسه بکنیم؟ این فرق میکنه. ببینید بسته به این است که شما چه چیزهایی رو میخواید نشون بدید. مثلا شما اگر بخواهید وجوه اشتراک یک افراد یک مجموعه رو نشون بدید، بایستی این افرادی که انتخاب میکنید نزدیک به هم باشند، خیلی دور از هم نباشند. مثلا فرض کنید که ما دوره‌های ادبی مختلف داریم، دوره‌های ادبی مختلف. مثلا فرض کنید که معلقات سبه، شما میخواهید معلقات، مثلا فرض کنید یکی از این معلقات سبعه رو توصیف کنید که چه دارای چه ممیزاتی هست. بله؟ مثلا امرارقیس. خب در اینجا شما اگر بخواهید به طور کلی ممیزات معلقات سبعه رو همه رو بگید که چی هست، اون وقت اولا یه مقایسه میکنید بین همه این معلقات، ببینید که وجوه اشتراکشون چی هست. آیا وجوه اشتراکشون فرض کنید که این است که همه به صورت قصیده هستن، فرض کنید در قالب قصیده سروده شدن، یکی اینه دیگه. یکی این که مثلا فرض کنید که این قصائد مثلا از چند بیت متجاوزن، فرض کنید. یکی این که ممکنه بگید که این قصائد درش تشبیهات عموما تشبیهات محسوس هست، یعنی وجوه اشتراک همین اینها رو تعیین میکنید، نه وجوه افتراقشون رو. وجوه افتراق برای اینکه شما چی میخوایید؟ میخوایید بگید که ممیزات معلقات سبعه چیه، نه اینکه معلقات وجوه تمایز شعر امرارقیس چیه. یعنی کل معلقات سبعه رو شما میخواید وجوه تمایزش رو پیدا بکنید. بنابراین شما اون مشترکات اینها رو پیدا میکنید و بعد اگر بخواهید وجوه افتراق رو پیدا کنید، وجوه افتراق معلقات رو با سایر اشعار عربی، اون وقت مجبورید که بیایید به بپردازید به اشعار بعد از اسلام یا دوره اسلامی، بعد از، یعنی نه دوره جاهلیت، بعد از جاهلیت، که این اشعار رو مقایسه کنید با اشعار بعد از جاهلیت، اونها رو هم یک کاسه بگیرید، نه اینکه تک تک اونها رو ببینید که چه چیزی مثلا در این اشعار جاهلیت هست که در اشعار بعد از جاهلیت اونها نیست، و بالعکس چه چیزی در اشعار دوره بعد از جاهلیت هست که در اشعار دوره جاهلیت نیست. این میشه فهمید؟ مثلا فرض کنید که ممکنه تشبیهات محسوس به معقول یا معقول به محسوس در اشعار دوره جاهلیت نباشه ولی در اشعار دوره بعد از جاهلیت باشه، فرض کنید. یا مثلا نوع واژگانی که در اشعار دوره جاهلیت به کار رفته چجوری هست؟ بعضی از تعبیرات به واژه‌ها ممکنه اصلا در اون دوره به کار نرفته، برای اینکه مثلا فرض کنید تعبیرات قرآنی در اشعار یا تعبیرات حدیثی یا استشهادهای حدیثی و استشهاد قرآنی و استشهاد حدیثی در اشعار دوره جاهلیت نیست، چرا؟ اینکه قبل از اسلام بوده اصلا، ولی در اشعار دوره اسلامی هست، استشهادهای حدیثی قرآنی هست. یعنی بسته به این که شما چه منظوری داشته باشید و وجه مقایسه شما فرق میکنه و افراد طرفین مقایسه شما هم فرق میکنه. شما وقتی که فرض کنید فرخی و عنصری رو با هم دیگر میسنجید، یا مثلا عراقی رو با کمال الدین اصفهانی یا جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی میسنجید، میخواهید که در واقع در یک مکتب وجه تمایز شعرا رو بین هم که هم مکتب هستن پیدا بکنید، برای اینکه فرخی و عنصری هر دو در یک مکتب هستن، مکتب خراسانی هست، در یک سبک هستن، منتها با همه اینها با هم دیگه چی دارن؟ اختلافهایی دارن، تفاوتهایی دارن. شما این دوتایی که با هم دیگه میسنجید، اون وقت نمیتونید ممیزات مکتب رو پیدا کنید با وجوه افتراقشون. با وجوه افتراقشون تفاوت بین خداشون رو میتونید بهش برسید، با وجوه اشتراقشون میرسید به چی؟ به مکتب، به اون سبت. وجوه اشتراکشون اون سبت رو تشکیل میده، ولی وجوه افتراقشون سبت به معنای اخص رو، یعنی سبت هر کدوم رو نشون میده. ولی همچنین عراقی و فاسمید عبدالرزاق اصفهانی رو، ولی وقتی که شما فرخی رو با عراقی میسنجید، اون وقت فرق بین دو سبک رو در واقع منظور دارید، اون رو میخواید بهش برسید، یعنی مکتب خراسانی و مکتب عراقی، اینا با هم دیگه چه فرقی دارن. بنابراین بسته به این که شما منظورتون چه باشه، وجه افتراق، وجه مقایسه فرق میکنه و طرفین مقایسه هم انتخابش فرق میکنه. شما همیشه بسته به اون منظورتون بایستی طرفین مقایسه رو پیدا کنید، خودتون پیدا کنید. همیشه بایستی اگر بخواید به وجوه تمایز به افتراق برسید، بایستی این دو طرف خیلی نزدیک به هم باشن. اگه بخواید به اون ذرائع به نکات وجه افتراق برسید، این دو تا بایستی خیلی نزدیک به هم باشن. مثلا فرض کنید که اقتصاد یک کشور جهان سوم رو با اقتصاد یک کشور دیگر جهان سوم مقایسه بکنید، اون وقت اون به اصطلاح ریزکاری های اقتصاد هر کدوم معین میشه. ولی شما اگه اقتصاد یک کشور جهان سوم رو با اقتصاد یک کشور پیشرفته مقایسه بکنید، اون کلیاتش فقط معلوم میشه، یعنی اون وجه تمایز و کلیش معلوم میشه. این بستگی داره به منظور شما، منظور شما تا چه باشه، شما خودتون بایستی دو طرف مقایسه رو تعیین کنید. مقایسه چیز نمی کنه، یک نوع تمثیل در واقع، یعنی شما دو چیز رو با هم دیگر مقایسه می کنید، دو چیز رو با هم دیگه مقایسه میکنید و این افاده یقین نمیکنه. برای اینکه تمثیل هیچ وقت افاده یقین نمیکنه، مگر اینکه به اصطلاح تنقیح مناط بشه، اون وقت البته افاده یقین میکنه. ولی به طور کلی یعنی قیاس در نه در منطق بلکه قیاس در فقه تمثیل دیگه، قیاس در فقه در واقع تمثیله. این که میگه که از قیاسش خنده آمد خر را، کوچ خود بنداشت صاحب دل را، مولدی میگه اونجا که قیاس میگه قیاس به اصطلاح منطقی نیست بلکه همین تمثیله. برای اینکه اون توتی چیز رو مثل خودش بنداشت، کوچ خود بنداشت صاحب دل را. بله وقت نماشه. بنابراین چیز در مقایسه افاده یقین نمی کنه، ولی مقایسه همطور که تمثیل همیشه روشن می کنه مطلب رو. یعنی شما از این راه کمک می گیرید برای روشن کردن مطلب. شما وقتی که یک شاهدی میارید، یک مثالی میارید، این مثال افاده یقین نمی کنه. مثلا فرض کنید که شما عدل رو تشبیه می کنید به ترازو، قیاس می کنید با ترازو، خب این افاده یقین نمی کنه، ولی روشن می کنه که همونطوری همون نقشی رو که ترازو در معادله ایجاد می کنه، عدل هم در معادله همون نقش رو داره. یعنی عدل برقرار کردن مثل کار ترازوست که بین دو چیز معادله برقرار می کنه، عدل برقرار می کنه، نه این طرف رو می گیره نه اون طرف، نه حد وسط رو می گیره. بنابراین این فقط یه تمثیله، افاده یقین نمی کنه، ولی مطلب رو روشن می کنه. اینه که یکی از راه‌هایی که معمولا نویسندگان اختیار کردن برای روشن کردن مطلب مقایسه است. خب اگه سوالی چیزی هست؟